أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
آیه 8 از سوره یوسف اذ قالوا برادران یوسف لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا گفتن یوسف و بنیامین محبوب تر شدن نزد پدر ما از ما و نحن عصبتون در حالی که ما گروه قوی هستیم. حالا گروه قوی شاید منظوره که کارای خونه رو ما میکنیم، کارای سخت خونه که مال افرادیست که سنشون بالاتره، ما جوان هستیم، کار رو ما انجام بدیم، پدر عرض که ما را دوست داشته باشه، اون برادر کوچکتر ما که ضعیف هم هست، قوی نیست، کار نمیکنه یا کم کار میکنه، او رو دوست داره. یا اینکه نه، منظور از کارم نیست، نحن عصبتون صرف قوی بودنم خواستن یه کمال میگیرن برای خودشون که ما بزرگ هستیم، قوی هستیم، ما کمال داریم، اما کمال ما رو نادید میگیره پدر ما. ان ابانا لفی ضلال مبین. عصبه همونطور که اشاره کردم از کلمه اعصاب هست، چون تمام عصبهای بدن اینا وقتی متحد شدن بدن رو تقویت میکنن و یه بدن قوی نیست که تمام اعصاب انسان در یک مسیر هم پای هم حرکت بکنه و چیزایی که اعصاب رو به هم میریزه سلامتی بدن رو هم از بین میبره. لذا اینکه امروز فهمیدن موسیقی اعصاب رو میرزد به هم، تازه دارن میفهمند که چطور دین اسلام چیزایی لذت بخشه که حرام نمی کنه که، اما یه وقت به موسیقی که میرسه ولو انسان لذت هم میبره گفته حرام. این معلومه معجزه است، چون قدیم که نمیرسن چقدر ضرر داره که امروز تازه فهمیدن که وقتی موسیقی گوش میکنه عصب اگر تحریک شد، دست و پا رو به حرکت انداخت، یعنی این تمام اعصاب بدن دیگه سیستم او میرزد به هم. وقتی ریخت به هم غذایی که خود باید جذب بدن بشه جذب نمیشه، اون مقداری که تو روده ها باید دفع بشه، خب اعصاب باید اینا رو دفع بکنه، دفع نمیکنه. خواب انسان مختل میشه چون عصب سالم نیست دیگه، یا حتی قلب درست کار نمیکنه، ضربان قلب باید تنظیم کار بکنه، تنظیم کار نمیکنه، فشار خون شدید میشه میرد بالا و خیلی چیزای دیگه، ده ها. حتی یه بیماری که اصطلاح خارجیش میگه مانی، اصطلاح آمریکاییشه، میگه اینایی که مرتب موسیقی گوش میکنن یه خمودی فکر پیدا میکنن، یه بنگی به قول ما، وقتی باش حرف میزنید حاضر جواب نیست، مسلط و حرف زدن نیست و هی باید به مغزش فشار بیاره فکر بکنه تا جواب بده. البته از یه بار دوبار نه، با این که داریم میگیم میدونید ده ها بار بدن هی جلو خودشو میگیره، مقابله میکنه با بیماری ها، اما وقتی تکرار شد اینه بزن گید هیچ وقت تو این موسیقی دان ها شما فیلسوف پیدا نمی کنه یا آدم که اهل فکر باشه، چون اینا در تضاد با همه. آدم های سطحی نگرند که حتی تو حرف زدنشون هم مشکل دارن و اهل فکور نیستن و حتی تو دراز مدت عمرشون هم کوتاهه. اینه که اهل موسیقی هم مرتبی کار میکنن فوقش 40 تا 50 سال بیشتر عمر نمیکنن، از بس سلامتی خودش رو تحریک میکنه، این اعصاب میریزد به هم. اینه که میگن اعصاب باید هم پای هم باشد تا سلامتی بدن رو حفظ بکنه، غذایی که خودش کاملا جذب بشه یا اون قسمت دفع کاملا بتونه دفعشو بکنه، به همینطور سیستم بدن وقتی سالم باشه دیم. حالا این نحن عصبتون اینه، من یه جمله از آیت الله میرجانی جا عرض میکنم که ایشون تو چله هایی که تذکر میدادن به ما، میگفتن فلان ذکر رو 40 روز بگو، وقت این تذکر رو اضافه دادن، گفتن اگه 40 روز اول به نتیجه نرسیدی 40 روز دوم رو بلا فاصله شروع کن، فاصله نیندازی. اگه باز بدن شناسی چله سوم، چهارم، پنجم، همینطور رفتن تا گفتن چله نهم. فهمدن اگر خیلی هم مانع تو وجود کسی باشه چله نهم انجام بده دیگه مانعشو بر میداره. و دلیلشو این بیان کردن، گفتن تو بدن انسان 360 عصب اصلی وجود داره که 9 تا چله دقیقا کل اعصاب بدن رو میگیره. یعنی دیگه اونس میگیره، این ذکری که شما 360 روز گفتی یا با کل بدنت اونس میگیره و یعنی چه حالتی میشه. بعد من اخیرا از بعضی بزرگان شنیدم که مرحوم آیت الله قاضی، اسد علی قاضی هم ذکرای چهلشون 9 تا بوده، 9 تا چله بوده، ما تا ذکرشون فرق میکرده. آیت الله میجانی یه ذکر رو میگفتن، آقای قاضی میگفتن چله اول، به شاگردانشون میگفتن چله اول این ذکر رو بگی، چله دوم، همتون میرفتن تا 9 تا چله. اینطوری شاگردان خودشون رو تعلیم میدادن که بره جلو. باز اخیرا از مرحوم بیدآبادی هم یک کتاب دیدم که ایشونم رو 9 تا چله رفتن جلو، ما تا ذکرهای که آقای قاضی میگفتن با ذکرهای که آقای بیدآبادی میگفتن دیدم با هم تفاوت میکنه. حالا عرضم اینه که بالاخره بزرگان توی یه جهت مشترک، این 9 تا چله مهمه که دقت کنیم، کار رو تکرار بکنیم، کار صالح رو ادامه بدیم تا کل بدن رو در بر بگیره. این کاری که ما طلبه باید دنبالش باشیم، اینا رو باید خیلی اهمیتش بدیم. دیگه نکته خاصی نکاتش نکات تفسیری نوعاً میدونید. علاقه جناب یعقوب به بچه خودش حکیمانه بود. چرا؟ تقوا ملاک بود. تو اون خونه واقع معیار عصبه بودن نیست که بگیم هرکی سنش بیشتره یا قوه بازوی بدنش قوی تره این پیش پدرش محبوب تره. نخه خاندان رسالت ان اکرمکم عند الله اتقاکمه. تقوای یوسف و برادرش بیشتر بوده، اخلاق بهتری داشته، ادب بیشتری داشته مقابل خداوند، مقابل پدر مادر، آگاهیش از خدا زیادتر، ایمانش بالاتر بوده، اینا بوده. برادر اینا نمیدونستن. الان امروزم تو خانواده ما خیلی داریم، مثلا یه بچهش که معدلش بیشتره اونو بیشتر دوستش داره، اما تو در یه نمیستن و این اشتباه تو بعض خانواده هست که اون بچه‌ای که تدینش زیادتره سو حالا به خاطر اینکه معدلش دو نمره کمتره اینا زیاد پدر مادر دوستش نداره، اون یه بچه‌ای که معدلش بالاتره و تدینش هم ضعیف‌تره اونو بیشتر دوستش داره. داره که این غلطه، این معیار اروپاییه، اونایی که دین ندارن. و البته ما درس هم یه کمال میدونیم، کسی نگه کمال نیست، ما که بیش از اروپایی ها سر هم میشه دیناره، درس کمال هست، اما اونجایی که منهای تقوا شده داریم میگیم، وقتی منهای تقوا شد ندیگه درس بر ما ارزش نیست. لذا میگیم سعی کنیم بچه هامون هم با تقوا باشن، هم تیزگوش باشن، هم درس و هم حافظشون باشه، در میرد چی باید اینه قبول داریم، اما اونجایی که منها شد بدانیم معیار تقوا جلوتره. حضرت یعقوب این کارش بود، منتها یه اشتباهی که حضرت یعقوب علیه السلام داشت این بود که جلوی بچه ها علنی این کارو میکرد. اینو باید دقت بکنیم، اینو ترک اولا ما میدونیم، نمیخوام بگیم کار حرام میکرد حضرت یعقوب علیه السلام، اما بهتر این بود که کاری نکنه که تحریک بشن بچه ها. حالا خود حضرت یعقوب هم حواسش بود به این نکته، لذا به بچهش گفت خوابت تعریف نکن بر اونا، و اونم تعریف نکرد که آینده درخشان یوسف داره. با اینکه تعریف نکرد بازم بچه ها همین که ظاهر امر رو میدیدن حسادتشون گل کرد. من تو این جهت میخوام یه نکته بگم، این تو جامعه خیلی پیش میاد، میاد پیش ما وصیت میخواد بکنه، میگه مثلا خونه ما میخوام بدم به این پسرم که خیلی با تقواست، ولی چی میگم این کارو نکن، این باعث نالو نفری میشه برای بچه‌ها، بعد از فوت داد بقیه بچه ها شروع میکنه نفرینت میکنه، لعنت میکنه، عوضی که برات خیرات بفرستن هم تو لعنت میکنه، بعد هم خود این بچه ها با هم اختلاف پیدا میکنه. یعنی این بچه ولو تقوام داشته اما چون نمیخونه رو اون گرفته بقیه رابطه هم قطع میکنه. لذا ولو تقوا معیار است، اما نباید مردم بیان علنی یه بچه ای رو که حالا تقواش بیشتره جلو بعد به یه بچه هایی بخوان ترجیح بده. چه بکنن؟ راش اینه، من چیزی که بخیدم میگم اینه که خونه رو تبدیل به پولش بکنی که دیده نشه دیگه، پول مخفیانه یواشه که یواشش به اون بچه که میخواد کمک کنه کمکش. اما خونه مورد چشمه، همه دارن خونه رو میبینن، اگه دیدن که خونه رو رفتی سندش رو زدی به نام فلانی همه ناراحت میشه، ماشینا سندش رو زدی به نام یکی از بچه ها خب ناراحت میشن بقیه. این چه کاریه میکنی؟ میخواد یکی از بچه ها ترجیح بدید یا باشه که هرچی میخواد پول بشودید به خودشان بگید هیچی نکن. علایه حال اینو باید دقت بکنیم، یه درسیست برای خود ما، مواظب حسادت باشیم. و یکی هم از نکاتی که اینجا هست اینه که اظهار محبت ها گاهی درد سر میاره. این جناب یعقوب اظهار محبت به یوسف میگه، مشکل برای یوسف درست کرد. بعد زلیخا اظهار علاقه کرد به یوسف، داره مشکل درست کرد. و مشکل های دیگه که دارم میگم، گاهی درد سرهای این چنینی داریم. و تو دعای ابو حمزه یه جمله داریم، این جمله عجیبه، هرچی من جمله رو میخونم انسان علاقش به خدا بیشتر میشه. الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، تنها موجودی که به ما اظهار محبت میکنه و هیچ نیاز نداره خداست. حالا تمام کسانی دیگه که میان اظهار علاقه میکنن در واقع نیاز خودش هم داره برطرف میکنه، حالا یه اظهار علاقه به من میکنه اما داره نیاز خودش هم برطرف میکنه، خودش هم نیازمنده، ولو نیازمنده به مجالست با شماست، نیازمنده اینه که ندم استفاده از علمتون بکنه، از کمالاتتون بکنه. بلکه خودش هم نیاز، اون که داره اظهار علاقه به شما میکنه خودش هم نیاز داره. اما خدایی که غنی است او اظهار علاقه به من میکنه، یعنی علاقش یه خیلی خالصانه است، اصلا هیچ احتیاج نداره، منم که اصلا قابل نیستم که بخواد به من اظهار علاقه خدا بکنه، اما همگه دوست دارم دوست دارم دوست دارم و اصلا شرمنده میشه میگه عجب.